سلام به همه شنونده های در حد کومیکولوژی، من دانیال هیدر نسب هستم و شما دارید به اپیزود سوم از پادکست کومیکولوژی گوش میکنید. ما تو کومیکولوژی در مورد کومیک صحبت میکنیم. دقیق تر بخوام بگم درباره داستان‌ها و شخصیت‌هایی که معمولاً مرکز توجه نیستن و رسانه‌ها روشون سفت و محکم پروژکتور ننداختن. توی اپیزودهای 1 و 2 به ترتیب از شخصیت‌های دنیای مارول و DC صحبت کردیم. اما توی این اپیزود می‌خوایم بریم سراغ استودیوی میریج کومیکس و وارد دنیایی بشیم که توش جهش ژنتیکی و پیتزا نقش اساسی دارن. توی این دنیا نیویورک پر از نینجاهای رنگ‌وارنگ که به دسته‌ها یا کلن‌های مختلف تعلق دارن. و شخصیتی هم که می‌خوایم در موردش حرف بزنیم سردسته یک کلن بزرگ از نینجاهای خرابکاره. الان میگید ای بابا بازم ویلن انتخاب کردید، ولی خب تقصیر ما نیست که دنیای جرم و جنایت انقدر جذاب و داستانای باحال داره. البته راستشو بخواید اگه آدم خوب بگرده داستانای باحال همه جا پیدا میشه و ما هم قول میدیم برای اپیزود بعدی موقتا خلاف رو بذاریم کنار. شخصیتی که تو این اپیزود رفتیم سراغش توی لیست ویلنای سایت IGN به عنوان 39مین ویلن جذاب انتخاب شده، اما توی قلب نینجاهای وفادار فوتکلن بعد منچستر اوله. این ویلن ما از ماسک و کلاهخود فلزی استفاده میکنه و یه زره خفن هم میپوشه که روی شونه ها و ساعدش پر از تیغای خمیده و تیزه. یعنی اگه این آدم تو ساعت شلوغی ایستگاه دروازه دولت سوار مترو بشه و چهار ولی از پیاده شه، تو همین فاصله حداقل 20-30 نفر رو با تیغاش رنده میکنه. علاوه بر همه این جنگولک بازی ها، روی مچ هر دستش هم دوتا خنجر بلند نصب کرده تا هیچ وقت دیگه برای بریدن چیزی مشکل نداشته باشه. نینجای بلند پایه‌ای که هدف همیشگیش قدرت و تسلط بیشتر خودش و کلنشه. اوروکوساکی یا شردر. داستان اوروکوساکی از مرگ برادرش اوروکوناگی شروع میشه. منم اولش مثل شما فکر کردم وقتی اوروکوساکی و اوروکوناگی با هم برادرن، یعنی حتما داستانو جواد خیابانی نوشته. ولی مثل اینکه تو ژاپن کلن اینجوریه که اول فامیلی رو میگن بعد اسم کوچیک. به هر حال داستان اینجوری شروع میشه که اوروکوناگی و یه بابایی به اسم هاماتو یوشی هر دوشون یه دختر به اسم تانکشن رو دوست داشتن و از بین تمام راههایی که برای حل کردن این اختلاف وجود داره، آخرش اتفاقی که میفته اینه که هاماتو یوشی اوروکوناگی رو میکشه و بعدش هم دست همسر جدیدش رو میگیره و میره آمریکا. این طرف اوروکوساکی که این ماجرا رو میبینه تصمیم میگیره که عضو یکی از کلنای قدرتمند ژاپن به اسم فوتکلن بشه تا با تبدیل شدن به یه نینجای درست و حسابی بتونه انتقام برادرش رو بگیره. کاروبار ساکی تو فوتکلن یه مقدار از اون چیزی که انتظار داشت بهتر پیش میره و اون خیلی زود تبدیل به یه جنگجوی خفن میشه و پله‌های ترقی رو یکی پس از دیگری طی میکنه تا جایی که به مقام ریاست شعبه آمریکای فوتکلن میرسه. ساکی که دیگه واسه خودش قدرتی دست و پا کرده و تبدیل به شردر بزرگ شده، به راحتی انتقام برادرش رو میگیره و هاماتو یوشی رو به همراه همسرش تانکشن توی خونه‌شون میکشه. تنها کسی که از این کشتار جون سالم به در میبره یه موش به اسم اسپلینتره که هاماتو یوشی به عنوان حیوان خونگی نگه میداشته. حالا اگه موش به عنوان حیوان خونگی براتون به اندازه کافی عجیب نیست، باید اضافه کنم که این موش علاوه بر حیوان خونگی با حفظ سمت یه نینجوتسو کار قهارم هست که با تقلید حرکات اربابش هاماتو یوشی این ورزش رزمی رو تو سطح بالایی یاد گرفته. اسپلینتر بعد از این اتفاق به فاضلابای شهر نیویورک فرار میکنه، جایی که عجیب ترین اتفاق زندگیش رقم میخوره. یه روز که اسپلینتر توی فاضلاب واسه خودش میچرخیده، یه محفظه استوانه‌ای پیدا میکنه که کنارش هم 4 تا لاک‌پشت کوچولو افتاده بودن. فکر کنم بقیه‌اش رو دیگه خودتون بلدین. در محفظه باز میشه، زباله‌های هسته‌ای بیرون میریزه و اسپلینتر میبینه که نه تنها خودش جهش پیدا کرده و اندازه انسان شده، بلکه بچه لاک‌پشت‌ها هم همین اتفاق براشون افتاده و دارن بهش نگاه میکنن و میگن بابا. اسپلینتر اسم بچه‌های جدیدش رو از روی یک کتاب هنر رنسانس که توی فاضلاب پیدا کرده بوده، لئوناردو، رافائل، مایکلانجلو و دوناتلو میذاره و تصمیم میگیره نینجوتسو رو در بالاترین سطح بهشون آموزش بده تا بتونه در آینده انتقام اربابش هاماتو یوشی رو از شردر بگیره. البته توی پرورش عادت‌های غذاییشون چندان خوب عمل نمی‌کنه و قوت غالب لاک‌پشت‌ها هر شب پیتزا و فست فوده. خب، از این بدیهیاتی که همشو می‌دونید بگذریم و یه 13 سال بریم جلوتر. روی پشت بوم یکی از آسمون خراشای نیویورک جایی که در پایان یه درگیری سنگین و طولانی بین لاک‌پشت‌های نینجا و شردر، بالاخره لئوناردو شمشیرش رو تا دسته توی شکم شردر فرو می‌کنه و دوناتلو هم با چوب دستی از بالای ساختمون پرتش می‌کنه پایین. بعد از مرگ اوروکوساکی، لاک‌پشت‌ها و اسپلینتر خوش و خرم به زندگیشون ادامه میدن تا اینکه شردر با برگشتن از مرگ حسابی غافلگیرشون می‌کنه و خونه زندگیشون رو به آتیش می‌کشه. لاک‌پشت‌ها پشمی ندارن که بخواد بریزه. بنابراین از این قضیه فقط تعجب میکنن و یه مدت کلن از نیویورک فرار میکنن و قایم میشن. بعد چند ماه لاک‌پشت‌ها برمیگردن تا با دشمن خونیشون روبرو بشن و وسط درگیری شردر کامل براشون توضیح میده که چطوری از مرگ برگشته. نینجاهای فوتکلن جنازه شردر رو خوراک کرما کردن، اما نه کرمای معمولی، یه کرمای خاصی که هر موجودی رو به عنوان غذا بخورن خودشون شبیه سلولای بدن اون موجود میشن. یعنی در واقع شردر قبلی خوراک کرما شده بوده و شردر جدید بدنش از همون کرما تشکیل شده. همینطور که شردر داشته این پروسه جذاب و توصیف میکرده، لئوناردو از فرصت استفاده میکنه و سرشو بیخ تا بیخ میبره. این بار لاک‌پشت‌ها جنازه شردر رو شخصا میبرن به رودخونه هاتسن و به روش وایکینگی میسوزوننش. یعنی با یه قایق کوچیک هولش میدن وسط آب و بعد نوک یه تیر رو آتیش میزنن و با کمون شلیکش میکنن روی قایق. عجب مرگ باشکوهی. البته احتمالاً خودتون هم تا الان متوجه شدید که هیچ وقت در مورد مرگ شردر نمیشه با اطمینان کامل صحبت کرد. حتی مورد داشتیم که اوروکوساکی مرده بوده اما شردر زنده بوده. توی سری کمیک‌های TMNT Urban Legends می‌بینیم که فوتکلن با مرگ شردر خیلی ضعیف شده و یه مش گنگستر مسلسل به دست حمله کردن به مرکز فرماندهی فوت و دارن نینجاها رو مثل دومینو می‌ریزن رو زمین. از قضا رافائل هم اونجاست و همزمان با گنگسترها و نینجاهای فوت درگیره. تو همین درگیری‌ها رافائل تصادفاً توی گوشه تاریک یه آجری رو فشار میده و به یه اتاق مخفی راه پیدا می‌کنه و می‌بینه به به با آهنگری شخصی اوروکوساکی و انبار زره ها و اسلحه هاش خوش آمدید. تو این اتاق از شمشیر سامورایی گرفته تا تفنگ اتوماتیک همه جور سلاحی پیدا میشه. البته به غیر از بی‌توجهی که میدونید کشنده ترین سلاح بشریته. طبیعتاً هر آدم یا لاک‌پشت عاقلی تو همچین شرایطی تصمیم میگیره زره تنش کنه و شردر جدید بشه. رافائل هم دقیقاً همین کارو میکنه. با لباس شردر از اتاق میپره بیرون و گنگسترای مهاجم رو مثل پنیر چدار رنده میکنه. بعد از این کار نینجاهای فوتکلن بهش اعلام وفاداری میکنن و به عنوان شردر جدید قبولش میکنن. حالا قسمت جالب ماجرا اینجاست که لئوناردو و مایکی و دوناتلو تصمیم میگیرن این شردر جدید که شهر رو حسابی شلوغ کرده رو پیدا کنن و بهش میگن نگو نیویورک مال منه، نیویورک مال تو نیست، نیویورک واسه اوناست که پیتزا میخورن با سوسیس. لاک‌پشت برای وارد شدن به مرکز فرماندهی شردر یا همون رافائل مجبور میشن از لباس مبدل استفاده کنن و این قضیه باعث میشه موقع دعوا کسی رو نشناسه. اما قبل از اینکه رستم و سهراب دو اتفاق بیفته، برادرها از هویت اصلی هم باخبر میشن و همه چی خدا رو شکر به خیر میگذره. از اونجایی که بتمن نقطه ضعف ما تو این پادکسته و اگه تو هر اپیزود یه اشاره‌ای بهش نکنیم بچه‌مو میفته، این بارم تصمیم گرفتیم در مورد کراس‌اوور بین دنیای بتمن و TMNT صحبت کنیم. داستان از اونجایی شروع میشه که کرنگ، یه غول بیشاخودم تو دنیای لاک‌پشت‌های نینجا که مغزش به معنای واقعی کلمه تو شکمشه، لاک‌پشت‌ها و اسپلینتر و شردر و کل فوتکلن رو پرت می‌کنه توی دنیای موازی دیگه که از قضا همون گاتهام بتمنیناست. بعد از این اتفاق هم لاک‌پشت‌ها و هم شردر تلاش میکنن برگردن به دنیای خودشون. راه برگشتن هم اینه که کلی تجهیزات خفن از آزمایشگاه‌های مختلف کمپانی وین بدزدن و در نهایت باهاش یه پورتال به دنیای خودشون درست کنن. یه نکته علمی که باید بهش توجه کنید اینه که وقتی 4 تا لاک‌پشت روی موش جهش یافته به دنیای موازی سفر میکنن، تو دنیای جدید رفته رفته جهش ژنتیکیشون رو از دست میدن و برمیگردن به حالت اولیه. یعنی 4 تا لاک‌پشت روی موش جهش نیافته. پس همونطور که میبینید برخلاف شردر که فقط میخواد برای پس گرفتن امپراتوریش برگرده، برگشتن لاک‌پشت‌ها و اسپلینتر یه جورای مسئله مرگ و زندگیه. خب برگردیم سر این قضیه که لاک‌پشت‌های نینجا هر شب میزدن به یکی از آزمایشگاه‌های کمپانی وین و یه قطعه میدزدیدن. شردر و دارو دستش هم دقیقاً همین کارو با یکی دیگه از آزمایشگاه انجام میدادن. علاوه بر اون شردر با آزوالد کابلپات یا همون پنگوئن هم وارد شراکت شده. پنگوئن که یکی از سردسته های باندای خلاف توی گاتهامه به شردر کمک میکنه که یه سری قطعات رو توی بازار سیاه گیر بیاره. بروس وین به این دزدی ها مشکوک میشه و با کمک لوشس فاکس، عضو در حد جامعه مهندسین صنایع بتمنی گاتهام، متوجه میشه که قطعاتی که دارن دزدیده میشن میتونن برای ساخت پورتال کاربرد داشته باشن. وین قطعه بعدی رو که قراره دزدیده بشه پیش بینی میکنه و با لباس بتمن میره سمت آزمایشگاه مورد نظر. اونجا با لاک‌پشت‌ها روبرو میشه و بعد از یه خورده کشمکش و درگیری فیزیکی، در نهایت با وساطت و ریش‌سفیدی استاد اسپلینتر، بتمن و لاک‌پشت‌ها متوجه میشن که بابا ما شخصیت‌های مثبت کتابیمون نباید با هم دعوا کنیم و سوپر ویلن قضیه در اصل شردره. حالا اینکه اسپلینتر چجوری توی نگاه فهمید بتمن با اون شکل و شمایل خفاشی شخصیت مثبت داستانه، خودش یه اپیزود جداست. ولی خلاصه اینجوری میشه که همه با هم بلند میشن میرن تو غار بتمن. اونجا پیتزا سفارش میدن، کلی با هم رفیق میشن و وسط این برنامه‌های مفرح اتفاقا مخفیگاه شردر و پنگوئن هم پیدا میکنن. بعدش هم با سرعت میرن اونجا و دم و دستگاه پورتال شردر رو با خاک یکسان میکنن. شردر تنهایی با هلیکوپترش فرار میکنه، اما وقتی سوار هلیکوپتر میشه به جای افراد خودش راسلگول رو میبینه. در مورد راسلگول توی اپیزودهای قبلی پادکست هم صحبت کردیم و احتمالاً میدونید که این آدم اولویت اولش تو زندگی نابود کردن و داغون کردن همه چیزه، مخصوصا گاتهام. راسلگول قدرت داره و در ازاش نابودی میخواد، از اون طرف شردر میتونه نابودی به بار بیاره و در ازاش قدرت میخواد. پس میبینیم که بنابر علم اقتصاد این دوتا پیدا کردن جفت همو قطب مثبت و منفی بمب اتم. خیلی خطرناک شد نه؟ حالا برای اینکه به عمق فاجعه پی ببرین، باید بگم که این دو نفر تصمیم میگیرن پورتال مورد نظر رو باز نگه دارن و نظام مقدسشون رو توی هر دو دنیا پیاده کنن. و بازم اگه به نظرتون وضعیت به اندازه کافی افتضاح نیست، اینم اضافه کنم که کیسی جونز، دوست لاک‌پشت‌ها و اسپلینتر، وقتی میبینه که اونا توی یه دنیای دیگه گیر افتادن، تصمیم میگیره که یه پورتال باز کنه و برای رفیقاش یه خورده از همون ایزوتوپ خوشگلای رادیواکتیوی ببره تا بتونن جهش ژنتیکیشون رو تمدید کنن. اما از بد روزگار پورتالش دقیقاً وسط شردر و راسلگور فرود میاد. کیسی با اینکه خودش مبارز در حدی و با چوب هاکی بعضی وقتا حرکت‌های قشنگی هم میزنه، اما از پس شردر بر نمیاد و ایزوتوپ خوشگلا رو از دست میده. شردر به راسلگول میگه جایی رو میشناسی که این نابیا رو ببریم چند تا جهش یافته خوشگل درست کنیم؟ راس هم جواب میده چرا نمیشناسم، آسایشگاه روانی آرکام همین سر خیابون. از اون طرف لاک‌پشت‌ها کیسی رو پیدا میکنن و اون بهشون میگه که یه دستگاهی داره که میتونن باهاش برگردن خونه، اما شارژش داره تموم میشه یا شارژرش رو جا گذاشتم یا یه همچین چیزی، و خلاصه یا باید همین الان برگردن یا قضیه کلن کنسله. وسط این حرفا کمیسر گوردون رئیس پلیس گاتهام به بتمن زنگ میزنه و میگه بد موقع مزاحم شدم، میدونم مهمون داری، ولی راسلگول با یه یارو تیغ تیغی با هم آرکام رو اشغال کردن و قضیه خیلی جالب به نظر نمیاد. بعد از یه خورده تعارف و من بمیرم تو بمیری و این حرفا، تصمیم بر این میشه که لاک‌پشت‌ها و اسپلینتر یکی یکی برن خونه هاشون و بتمن و رابین دوتایی برن آرکامو به قضیه رسیدگی کنن. اما قضیه به این راحتی ها قابل رسیدگی نیست. وقتی بتمن و رابین به آرکام میرسن، اونجا با یه باغ وحش از تبهکارای جهش یافته مواجه میشن که قدرتشون از حالت عادی خیلی بیشتره. پنگوئن واقعا منقار درآورده، جوکر شبیه یه مار آدم نما شده، هارلی کوین که اپیزود دوم در موردش حرف زدیم شبیه کفدار شده، و خلاصه یه مش هیولای کت و کلفت اونجا هستن که بتمن و رابین نمیتونن باهاشون مقابله کنن. درست لحظه‌ای که بتمن جلوی راسلگول و شردر به زانو در اومده و اونا هم دارن خودشون رو برای خنده‌های شیطانی آماده میکنن، یهو یه بیت هیپ هاپی پلی میشه و لاک‌پشت‌ها و اسپلینتر سر میرسن و معلوم میشه که تو لحظه آخر مرام و مردونگیشون گل کرده و خونه رفتن و بیخیال شدن و اومدن کمک دوست جدیدشون. با اومدن لاک‌پشت ها ورق بر میگرده و شردر و راسلگول و جونوراشون شکست میخورن. آخر کارم یه مبارزه سنگین بین بتمن و شردر اتفاق میفته که قدرت هر دوشونو به خوبی به نمایش میذاره. به طور کلی شردر یه نینجای خیلی قویه و فنون مبارزه رو در بالاترین حد خودش بلده. بارها توی داستانهای مختلف میبینیم که اون همزمان با هر چهار تا لاک‌پشت به تنهایی مبارزه میکنه و توی یه سری موارد خیلی هم خوب از پسشون برمیاد. شردر همیشه دنبال قدرت بیشتر و به شکل بیمارگونه‌ای فقط به بالا رفتن توی سلسله مراتب کلن خودش اهمیت میده. اما چرا؟ به نظرتون چرا شردر اینجوریه؟ شاید بگید این چه سوالیه؟ ویلن باید همینطوری باشه دیگه، انتظار دیگه ای ازش نمیره. اما باورتون بشه یا نه، این عشق اوروکوساکی به قدرت یه دلیل کاملا موجه داره که تو سری کمیکای 4 جلدی شردر این هل، یا به فارسی سلیس شردر در جهنم، بهش پرداخته شده. توی این داستان اوروکوساکی دیگه واقعا مرده و در حالی که جسمش توی یه معبد با بوی عود و نور شمع دراز کشیده، روحش نه تو جهنم بلکه توی یه برزخی به شکل یه جنگل بزرگ و مرموز بیدار میشه. توی دنیای بعد از مرگ، اوروکوساکی توی این جنگل واسه خودش میچرخه و ماجراهای مختلفی رو تجربه میکنه. روح دشمنایی رو میبینه که خودش به این دنیا فرستاده و یه جایی هم تو جنگل با تناسخ قبلی روح خودش روبرو میشه و باهاش میجنگه. آخر داستانم ریشه درخت زندگی رو پیدا میکنه و اونجا با یه اژدهای سفید که نماد خوبی در جهان حرف میزنه و میگه بابا خسته شدم دیگه، چه وضعش آخه؟ اونجا اژدهای سفید بهش میگه که ببین، اولا من بابات نیستم، بعدم این که ما اون اوایل دوتا اژدها بودیم. اژدهای سفید نماد نیکی و خوبی و اژدهای سیاه نماد پلیدی. اژدهای سیاه انقدر توی کائنات کثافت کاری کرد که تصمیم گرفتیم زندانیش کنیم. اما خودت که میدونی اژدهای سیاه رو توی اوین و فشافویه نمیشه زندانی کرد. پس تصمیم گرفتیم توی یه روح زندانیش کنیم. روح تو، اوروکوساکی. حالا دلیل این همه بیرحمی و عشق به قدرت رو میفهمیم. اوروکوساکی در واقع خودش یه قربانیه. اون از روزی که به دنیا اومده محکوم بوده که با اژدهای سیاه درونش سر و کله بزنه. اژدهایی که تنها هدفش رسیدن به چیزیه که قبلا بوده. یه خدای شرور بلند مرتبه. شردر هر چقدرم که تلاش کنه و پله‌های ترقی رو تا دونه آخر طی کنه، بازم آرامش نداره و باید مثل سرباز برای اژدهای سیاه کار کنه. روحش راهی جز پلیدی نداره. حتی اگه مقاومت کنه، حتی اگه بمیره و دوباره متولد بشه. اگه به شخصیت شردر علاقه‌مند شدید و دلتون میخواد بیشتر در موردش بدونید، میتونید تو کانال تلگرام کومیکولوژی به آرشیو نسبتاً کاملی از کمیک، فیلم، سریال و انیمیشنایی که توشون حضور داشته دسترسی پیدا کنید. امیدوارم از این اپیزود لذت در حد رو برده باشید و اونو برای آشنایی کسایی که به کمیک علاقه‌مندن تو شبکه‌های اجتماعیتون به اشتراک بذارید. اگه انتقاد و پیشنهادی هم برای بهتر شدن پادکست دارید، میتونید از طریق پیج توییتر، پیج اینستا یا کانال تلگرام کومیکولوژی با همون در میون بذارید. و در نهایت این که شما میتونید پادکست کومیکولوژی رو تو اپلیکیشن‌های پادکست مثل اپل پادکست، شنوتو، کاست باکس، گوگل پادکست و سایر اپلیکیشن‌ها پیدا کنید. تا اپیزود بعدی، صاف باشید.